در بحث اقسام طهارت باطنی بعد از طهارت قوه خیال به طهارت ذهن اشاره می فرمایند. عبارت این است که و طهارت ذهن از افکار ردی و از استهزارات غیر واقعی غیر مفید او ان وادی ذهن انسان وادی عجیبیه، کار قوه خیال کار اشکال و صور است، کار ذهن کار فکرهای متعارفه و حاضر کردن چیزهایی که در مقام تفکر انسان میگذرد. باید ذهن را از افکار پست، فکر کردنهای نامربوط باز داشت. در جلسات قبل در اینکه چگونه قوه خیال را تطهیر کنیم بحث از تفکر در نظام عالم پیش آمده و آدم انسان بخواهد لحظه ذهن او فکر او آرام باشه اینطور نیست، دائما مشغول کاره. در خواب علی ظاهر فکر نمی کنه، منتها اون چرا که در بیداری فکرشو کرد اونها را پیش خودش حاضر می کنه. اما در بیداری یک شخصی تصمیم بگیره که به طور کلی خودش از فکر کردن، از ذهن خودش را از این طرف اون طرف بردن منصرف کنه، خیلی مشکلی و می بینید که چشمش به یک چیزی افتاده، از اینجا ذهن میره چه چیزهایی را براش حاضر میکنه، مثلا مثل اینکه چند نفر گرده میگیرن مینشینن، از اون اول که نشستن هیچ نمیدونن با چی صحبت کنن، میگن آقا با هم دیگر بشینیم یه مقدار گپ بزنیم، بعد وقتی شروع شد آقا دیگه میرن پخش میشن در حرفها، در خاطرات، در استهزار چیزهایی که شاید مفید هم نباشه. چون قوه ذهن نمیتونه آرام بگیره، او دم به دم همینجور مشغوله. بعد دیگه تعبیرات خودمونی هم شده که اگر یه چیزی رو ببینه میگه به یاد فلان چیز افتادم، میگیم آقا ذهنش همیشه خرابه، همیشه کج فکر میکنه. کار ذهن این گرفتاری رو داره، باید تطهیرش کرد از افکار ردی، از افکار پست. حالا عزیز من وقتی عالم به این زیبایی رو داریم، خودمون این همه حقایق در جانمون داریم، این همه موجودات نظام هستی هستن، تو اونها فکر کنیم، چرا به یک چیزهای عباسی بی‌معنا بی‌مفهوم چرا به اونها همیشه آدم فکر کنیم؟ شبیه این که جناب امام صادق روزی در بیابان از کنار یک حیوان مرده‌ای با اصحاب می‌گذشتند و اصحاب تا بوی حیوان مرده به مشامشون رسید اینها گفتن عجیب بدبود چرا اینجوری شده. آقا فرمود ببینید دندانش چقدر زیباست. بله دیگه آدم در مقام این که حالا میخواد ذهن خودش رو به کار بگیره چرا در چیزهای پست به کار بگیره، ببره در جهت مثبتش به کار بگیره، در چیزهایی که برای انسان کمال میگیره اونجا به کار بگیره. و همینطور دیگه الان بخواهم برای شما مثال بزنم خیلی میشه مثال بزنی، اما ولی خود بحث باز خیلی تنزل پیدا میکنه. منتها اجازه بفرمایید که مثالی رو بزنیم که تو روایت آمده، حرف معصوم رو بگیم از خودمون نباشه. مثلا در روایات ما آمد که مردی که در هنگام مواقعه با همسرش به فکر زن مردم باشیم. چرا؟ و اینا چیه؟ بعضی موارد چطور؟ و خیلی مشکل هم هست آدم بتونه خودش رو کنترل کنه. و مواردی مشابه فراوان شبان روز برای افراد اشخاص اینها هست. بله فکرهای پس پیش میاد. بعد تو روایات هم آمده در این بخش لطف بفرمایید روایاتی که در مورد سوء زن، کینه، مثلا دشمنی، به خصوص اونجایی که بین افراد کینه و دشمنی باشه، اونجا خیلی دیگه ذهن عجیب خرابه، ولی هر که دلش میخواد میبافه. ولو طرف مقابل بنده خدا اصلا تو اون چیزایی که ایشون فکر کرده نباشه، اما ذهن برای این آقا میبافه، خودش درست میکنه. حالا لطف بفرمایید روایات در باب همون مواقعه را، مثلا شبیه قلیة المتقین، چیزهای دیگر اینها را ببینیم. و همینطور مثل این که با تمام این گرفتاری هایی که روی فرزندان اینها به خصوص پیش میاد، بعد بعدها بچه ها نمیتونن ذهنشون مستقیم بشه، کجی خوله هستن، همه در اون بله غذایه قبلیه. مادر هنگام بارداری چه فکرهای پست میکن، چه فکرهای پست. پدر در هنگام مواقعه با همسرش چه افکار پستی داشت. زن گرفته مهمانی میره پیش دوستش، رفیقش، خونه رفیقش، و چه فکرهای پستی پیش میاد نسبت به همسر رفیقش، نسبت به خواهر رفیقش، نسبت به مادر رفیقش، نسبت به دیگران، به دیگران. بعد حالا چه گرفتاری ها پیش میاد. اینجا کنترل کردن ذهن، تفکیر و پاک کردنش خیلی همت میخواد، خیلی کار میخواد، که متاسفانه خیلی رهزن هم هست این یکی و نمیگذاره آدم بالا بره. شبیه کار قوه خیال میمونه، منتها قوه خیال اشکال و صورهای بد میسازه، ذهن افکار پست را ترویج میکنه. ذهن چون عقلم کارش فکره، که بعد طهارت عقل مرتبه بعدی داریم میان، اما ذهن پایین تر از عقل. ذهن ظرف استحضار افکاره، ولو افکار پست هم که باشه ذهن این کار را میکنه. بعد حالا اون چیز هم داره روایات که اگر مرد با زنش در حال افکار کذا مثلا چه داشته باشه، بچه چی میشه، بچه به چه صورت در میان، تأثیراتی که اون افکار پست پدر و مادر روی این کودک میگذاره. دیگه بنده خدا فرزند متولد میشه، هر چی میخواد مستقیم بشه هم نمیتونه و نوعاً گرفتاری داره. دیگه خودتون در این بخش فکرشو بفرمایید. تفسیر امثله خیلی میشه کرد، مثالهای گوناگون میشه زد، دیگه خودتون لطف بفرمایید. در یه حدیث شریفی هم داریم که هرگز مرد با زن نامحرم تک و تنها در یه اتاق نباشن. زن نامحرم هر کی هست باشه، مثلا مگر اینکه به جایی رسیده باشن که دیگه خیالشون، فکرشون، ذهنشون منصرف به چیزهای نامطلوب نشه. فعلا میشه به محض این که با زن نامحرم مرد خلوت کرد، تو خونه، تو منزل، تو بیرون، تو اجتماع، تو چه، ذهنهای نامربوط رسوخ میکنه و خطرناک هم هست، اتفاقا خیلی هم خطرناکه. و یکی از مشکل ترین اجتماع هست دیگه، اجتماع زن هست، مرد، کوچه، خیابونه، دفت آمد هست، مراجعات، مثلا مغازه‌دار بنده خدا، میوه فروش، بقال، قزاز، کشاورز، بله، کارگر میبره سر زمین، چندین زن نامحرم، معلوم نیست که اون صبح تا غروب چه فکرهای نامربوط، چه استهزارات غیر واقع و بیفایده و چه نه تنها غیر مفید بلکه مضر چی پیش میاد. بله و از اینا فراوان. کارگر میبره سر باغش، از این گرفتاری ها هست و همینطور بله. حتی زن برادر انسان نامحرم آدم نیست، بله، باید به جایی برسه که دیگه فکرش منتقل به نابرد و حافظا گرفتاری دار. دیگه خیلی بیش از این نریم که زحمت میفتی گرفتاری شد، اصلا بحث به زحمت میفتی.
tebyan.net گنجینه صوتی